بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين حافظ السماوات والأرضين حبيب إله العالمين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله. أما بعد، قال الحكيم في محكم كتابه الكريم وقرآنه العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بسیار خرسندم که امشب در این خیمگاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در محضر شما خوبان، طلاب عزیز، سربازان امام زمان، چند کلمه به امر دوستان در ارتباط با هفته دفاع مقدس مزاحم اوقات شریف شما عزیزان خواهم بود. ابتدا لازم می دانم از محضر حضرت آیت الله صدیقی که واقعا در محضرشون صحبت کردن سخته، استاد سخن، معلم اخلاق و اینکه ما امشب توفیق یافتیم محضرشون شرفیاب بشیم، خداوند متعال رو سپاسگزارم. همینطور سایر روحانیون عزیز، پیشکسوتان، علمای عزیز که در اینجا شرف حضور دارن، مخصوصا برادر ارزشمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی محمد حسنی، نماینده محترم ولی فقیه و ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاسگزارم و عذرخواهی میکنم از جناب حاجی حسینی، حاجی حجت الاسلام و المسلمین های آسد حمزه حسینی که سبب خیر شدند و این ارتباط رو برقرار کردند با حوزه اینجا، با اجازه آیت الله صدیقی ما این توفیق رو پیدا کردیم، هم خدمت شما عزیزان، هم خدمت حاجی‌های آوازاده، مسئول محترم این مجموعه که با شما عزیزان اینجا فعالیت دارند، فعالیت‌های تبلیغی، آموزشی، خداوند متعال رو شاکرم. فرمودن در مورد دفاع مقدس چند کلمه مزاحم شما بشم. برادران عزیز، وقتی انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، استکبار جهانی از همان روز اول، چون باور نمی کرد انقلاب اسلامی ایران با این سرعت به پیروزی برسه، توطئه های خودشون رو در کردستان و آذربایجان غربی و گنبد و اینا آغاز کردن، ترورها، انفجارها، شهادتها، تا اینکه این انقلاب رو ساقط کنند و این نظام رو از بین ببرند. 19 ماه این گونه فعالیت کردند. بعد از 19 ماه به این نتیجه رسیدند که این نظام باید از طریق نظامی از بین بره، وگرنه این انفجارها و ترورها و اینها فایده نداره. تا جنگی رو بر ما تحمیل کردن که الان در سالگرد 40مین سالگرد پیروزی در جنگ و آغاز هفته دفاع مقدس قرار گرفتیم. این که میگیم ما پیروز شدیم درسته، به خاطر اینکه ما که آغازگر جنگ نبودیم، جنگ رو برای ما تحمیل کرده بودند، خاک میهن عزیزمون رو در مناطقی تصرف کرده بودند، ما تونستیم دشمن رو بیرون کنیم، در نتیجه ما پیروز شدیم، اونا هم نتونستن به اهداف خودشون برسن. با چند هدف این جنگ رو آغاز کردن: یک، براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران; دو، تصرف خاک میهن عزیزمان ایران اسلامی و تجزیه کشور; سه، تسلط بر نفت منطقه. به هیچ کدام از اهدافشون نرسیدند. ما تونستیم دشمن رو بیرون کنیم، نگذاریم اونا به اهداف خودشون برای براندازی نظام برسن، در نتیجه ما تو این جنگ پیروز شدیم. خب وقتی جنگ میخواست آغاز بشه، صدام رو انداختن جلو که تمام دول غرب و شرق به او کمک کردن، حمایت کردن از او. وقتی صدام در مقابل دوربین های تلویزیون قرار گرفت برای آغاز جنگ، قرارداد 1975 الجزایر رو پاره کرد، گفت ادامه مصاحبه یک هفته دیگر در تهران، با این نیت جنگ رو آغاز کردند. اون وقت حمایت اطلاعاتی آمریکا پشت سر اینا بود، حمایت تجهیزات زرهی شوروی اون زمان پشت سر اینها بود، حمایت میکردن. خدمت شما عرض کنم حمایت تجهیزات شیمیایی آلمانی ها از اینها بود، حمایت هواپیماهای پیشرفته فرانسوی از صدام بود، حمایت مالی اعراب منطقه از صدام بود. با این نوع جنگ رو آغاز کردن. درسته ما در طول دفاع مقدس شهدای گرانقدری رو تقدیم کردیم، از نظر نیروی انسانی بالاخره صدمات زیادی دیدیم، از نظر اقتصادی صدمات زیادی رو دیدیم، اما آنچه که مهم است، ما در طول دفاع مقدس یک چیزایی رو به دست آوردیم. اونها خیلی مهمه که ما در طول دفاع مقدس چه برکاتی این نظام داشت. اولا ما در طول دفاع مقدس به این نتیجه رسیدیم که ما باید روی پای خودمون بایستیم، وابستگی به دیگران رو کنار بگذاریم. من امروز بعد از ظهر رفته بودم ستاد توسعه فناوری نانو، چه برکاتی داشته، چه کارهایی کردن که متاسفانه به اون نحو منعکس نشده است. در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری چه کارهای ارزشمندی در این حوزه انجام گرفته که واقعا آدم بتونه برنامه ریزی کنه، طلاب عزیز برن از نزدیک ببینن این نمایشگاهی که داشت، اون تو توضیحاتی که میدادن. خیلی ما در زمینه‌های مختلف الحمدلله موفقیت‌های ارزشمندی داشتیم. صدور انقلاب ما به کشورهای اسلامی در سایه همین جنگ به دست آمد. اثبات مظلومیت خودمون و اثبات ستم متجاوزان در سایه همین دفاع مقدس به دست آمد. شناختن دوستان و دشمنانمان در دفاع مقدس به دست آمد. شکست ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب در دفاع مقدس به دست آمد. احساس ذلت تمامی سردمداران نظام‌های فاسد در مقابل اسلام در طول دفاع مقدس به دست آمد. رشد صنایع نظامی، ما در کجا بودیم؟ به کجا رسیدیم؟ ما برای تیراندازی گلوله نداشتیم، اما الان کجاییم؟ هواپیما میسازیم، ناو جنگی میسازیم. امروز دشمنان ما از این موشکهایی که در جمهوری اسلامی ایران ساخته شده در حراسن. یکی از دلایلی که نمیتونن به ما تعرض بکنن همینه. اینا به برکت همین دفاع مقدس به دست آمد. علاقه به اسلام شناسی مردم در کل جهان به برکت دفاع مقدس بود. باروری، حس برادری و وطن دوستی بدون در نظر گرفتن خط و خطوط های سیاسی در جنگ، در دفاع مقدس. هیچ کس نمی گفت که جناحنم راست، جناح چپ، جناح وسط، همه به میدان آمده بودن. آنچه که دفاع مقدس ما رو موفق کرد این بود که هیچ کس به فکر هیچ جناحی، هیچ گروهی نبود. همه به عشق اسلام، به عشق وطن با دشمن می جنگیدن. چه نشاطی بود. همین آقای امیر گودرزی که من اینجا می بینم، یادم زمان جنگ ما یه بار رفتیم در کردستان، ایشون فرمانده تیپ یک لشکر 28 کردستان بودن. اون یگانی که عمل کرده بود ایشون احتیاط اون عملیات بودن. چه نشاطی داشتن رزمندگان ما، چه عشق و علاقه رزمندگان ما در دفاع مقدس داشتن. بسیجی ها سنشون رو عوض می کردن، شناسنامهشون رو عوض می کردن، سنشون رو بزرگ می کردن تا اینکه به سن قانونی برسه برن با دشمن بجنگن. استحکام بخشی ریشه های انقلاب در سایه دفاع مقدس به دست آمد. صدای اسلام خواهی در بعضی از کشورها مانند آفریقا، مانند افغانستان، مانند به دنبال داشتن فتح فلسطین، این حرکت‌های اسلامی، این بیداری اسلامی که در کشورهای اسلامی ما امروز می‌بینیم از برکات دفاع مقدس ماست. اما در این میان چون جمع طلبگی است، باید به نقش روحانیت در دفاع مقدس اشاره کوتاهی داشته باشم. نقش مقام معظم رهبری، اون زمان به عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع، در تمام جبهه ها حضور داشتند. از آغاز جنگ تا روزی که به عنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران انتخاب شوند همش تو جبهه ها بودن، فقط روزهای جمعه برای اقامه نماز جمعه تشریف می آوردن. نقش امام در هدایت نیروهای مسلح، حصر آبادان باید شکسته شود، حصر آبادان باید شکسته شود. در جریان سوسنگرد، حصر سوسنگرد تا فردا باید شکسته شود. این نقش امام نقش بی‌بدیلی بود در جنگ، نقش مقام معظم رهبری، نقش ائمه جمعه‌ای که در مناطق جنگی مشغول خدمت بودند. آقای مرحوم آقای جمی در آبادان، مرحوم آقای نوری در خرمشهر، حضرت آقای موسوی جزایری در اهواز، مرحوم آقای عسکری در گیلان غرب، اینا فراموش نشدنیه. مرحوم آقای قاضی در دسفول، مگر اینا فراموش میشه؟ از این طرف برادران عزیز، ما 4000 رو خورده‌ای که با شهدای دیگر طلاب تقریبا به 5000 نزدیک میشه، شهدای روحانیت و طلاب. شاید کمتر کسی به نقش روحانیت در جنگ اشاره بکنه. حضور روحانیت حکایت از آن را دارد که روحانیون و طلاب بیش از 10 برابر اقشار دیگر جامعه در جنگ شرکت داشتند. این خیلی حرفه. و شهید دادند. در حالی که اینو من از آجای رحیمیان نقل میکنم، آجای علی محمدی، ایشون میگن که در حالی که از هر 1000 ایرانی 4 نفر در دفاع مقدس شرکت کرده است. این نسبت در روحانیت، از هر 1000 نفر 48 نفر در دفاع مقدس شرکت کرده است و نزدیک 5000 شهید طلاب و روحانیون تقدیم کرده است. علاوه از این، نقش روحانیت در رشد فرهنگ ایثار و شهادت در طول دفاع مقدس برای کسی پوشیده نیست. اولا خود روحانیت، اینایی که اینجا نشستن تک تک من یادمه، همشون حضور داشتن. نقش معنوی و تربیتی و اخلاقی روحانیت در بین رزمندگان فراموش نشدنیه. نقش تبیینی و بصیرتی روحانیون در دفاع مقدس فراموش نشدنیه. نقش آموزشی و تعلیمی توسط روحانیون در دفاع مقدس فراموش نشدنی است. نقش تبلیغی و ترویجی توسط روحانیون نباید فراموش بشه در دفاع مقدس. نقش پشتیبانی و امداد رسانی در پشت جبهه ها، جبهه ها توسط مساجد اداره می شد، پشتیبانی ها توسط روحانیون هدایت می شد. نقش رزمندگی و حضور در خط مقدم، بعضی روحانیون طلبه های رزمی بودن. نقش فرماندهی و هدایتگری جنگ در سطوح مختلف، اینا نباید فراموش بشه. فلذا ما از دستاندرکاران مربوطه می خواهیم که نیروهای مسلح ما رو پشتیبانی کنن، نیروهای مسلح ما رو حمایت کنن، به مشکلات رزمندگان دوران دفاع مقدس رسیدگی کنن، پیشکسوتان جنگ رو فراموش نکنن، که متاسفانه میبینیم در بعضی جاها پیشکسوتا به فراموشی سپرده شدند. کسی یاد نمیکنه، کسی به فکر حل مشکلات اونها نیست. خانواده شهید، فرزند شهید، همسر شهید، آزاده، جانباز، رزمنده، اینا باید واقعا مورد توجه قرار داده بشه. همینطور بنیاد شهید در این رابطه وظایف سنگینی داره. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در مورد حفظ این آثار باید مقام معظم رهبری ملاحظه فرمودید در 31 شهریور به خوبی دوران دفاع مقدس رو تبیین فرمودند. باید ما موزه های دفاع مقدس داشته باشیم، باید خاطرات رزمندگان دوران دفاع مقدس به چاپ برسه، وصیت‌نامه های شهدا به چاپ برسه. نقش پشتیبانی مردم از جبه ها، حاجای حسن یادتون میاد تو فرمانده آماد و پشت چقدر کمک های مردمی رو از اون طریق ارسال میکردن. اینا نباید فراموش بشه، اینا باید نوشته بشه، ثبت بشه، ضبط بشه. و این راهیان نور که در ایام نوروز، جناب شکر نجات، ایام نوروز مردم میرن این مناطق عملیاتی، اینها یه چیزایی است که حتی بعضی افراد اهل جبهه نیستن، اهل مناطق عملیاتی نیستن، ایام نوروز میان برای تفریح، خرمشهر میبینن یه تابلوی زده برای شلمچه، میرن اونجا متحول میشن برمیگردن. باید مسئولین امر خیلی اهمیت بدن، پیشکسوتان جنگ را هیچ وقت فراموش نکنند. اما برادران عزیز، تا کنون رسیدیم به اینجا، امروز هم استکبار که از ما دست بر نداشته. از اول انقلاب در حال تحریم بودیم، الان هم میبینیم که آقای ترامپ باز مکانیزم ماشه رو فعال کرده. مگه چی میخواد بکنه دیگه؟ غیر از این هم مگر تحریمی میشه انجام بدن؟ از اول انقلاب ما در حال تحریم بودیم دیگه. مسئولین امر باید به مشکلات اقتصادی مردم توجه داشته باشند. مردم از نظر اقتصادی در فشارند. برادران عزیز، طلاب این حوزه علمیه با برکت، چهار واژه است که دشمن برای سال بعد برای ما داره برنامه ریزی میکنه. یکی امنیت، امنیت ما رو میخواد به خطر بیندازه، چه در داخل و چه در خارج. یکی سلامت، سلامت ما رو میخواد که مورد هدف قرار بده. از این موضوع کرونا میخواد به نحو مقتضی به نفع خودش استفاده کنه. یکی معیشت. امروز معیشت مسئله اصلی ماست که دشمن از این طریق میخواد به ما فشار بیاره. و یکی هم وحدت. وحدت ما را دشمن مورد هدف قرار داده است. امروز وظیفه داریم همه با هم باشیم، همدل باشیم در مقابل دشمنان. رمز موفقیت ما اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری و حفظ وحدت در مقابل دشمنانه. اگر این چنین بودیم، حاج آقای صبری، حاج آقای مؤمنیان، خیلی خوش آمدید. اگر این چنین بودیم، دشمن هیچ کاری نمیتونه بکنه. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ما در تبریز هم که صحبت میکنیم سعی میکنیم طولانی صحبت نکنیم. ابوی ما که حضرت آیت الله صدیقی هم خیلی عنایت دارن، لطف دارن، میفرمایند که کم صحبت کنید. اگر خوب صحبت کردید همه میگن کاش یک کمی هم صحبت میکرد، اگر بد صحبت کردید میگن خدا پدر مادرشو بیامرزه راحت شدیم. فلیزا ما هم سعیمون اینه که خیلی طولانی صحبت نکنیم. انشالله که این هفته برای همه شما گرامی باد، مخصوصا برای رزمندگان اسلام، اونایی که در طول دفاع مقدس خدمات ارزشمندی داشتن، انشالله که برای اونها هم مبارک باشه. انشالله این مرحله از انقلابمون که استکبار جهانی ما رو تحت فشار قرار داده است، بتونیم با سربلندی از این مرحله هم عبور کنیم. اما یه جمله برادران عزیز طلبه، شما که این لباس عزت و لباس شرف را به تن کردید، شما که این مسیر رو داوطلبانه انتخاب کردید، باید به گفته های خودتون عمل کنید. بعضی چیزا هست که حرام نیست اما برای ماها حرام است. اگر کسی تو خیابون ساندویچ بخوره اشکالی که نداره، اما یک معمم بخواد تو خیابون ساندویچ بخوره چی میگم بهش؟ ما باید خیلی از این حلالها را برای خودمون حرام بکنیم، دوری بکنیم. خلاصه در یک کلام، وظیفه شما اینه که دلها را به سوی خدا نزدیک کنید. اگر چنان که مردم ما رو تو خیابون دیدن با این لباس، به یاد خدا افتادند، به یاد پیامبر افتادند، معلومه چه کار ما درست بوده، وگرنه اشکال داریم. سعی کنیم حتما به گفته های خودمون عمل کنیم، مردم را به سوی خدا بیاوریم. این حجمه‌ای که امروز بر علیه روحانیت وجود دارد، شما که در این مقطع این لباس رو و این مسیر رو انتخاب کردید، معلومه که علاقمند خدمت به اسلام و مردم عزیزمان هستید. امیدواریم که انشالله موفق و مؤید باشید. من بار دیگر از کسانی که در تربیت شما در این حوزه مبارک تلاش میکنن، از محضر حضرت آیت الله صدیقی، برادر عزیزمون حاجی آقازاده و دیگر عزیزانی که در امر تعلیم شما، تربیت شما به عنوان استاد، به عنوان مربی، به عنوان کادر اداری دارن بر شما خدمت میکنن، از همشون تقدیر و تشکر میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.